ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز شنبه 20 ماه ثور سال 1399 هجری شمسی، 16 ماه رمضان سال 1441 هجری قمری، برابر است با 9 ماه می سال 2020 میلادی. در این برنامه علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که حکومت افغانستان هیئتی را برای بررسی گزارش ها در مورد شکنجه ده ها مهاجر افغان به هرات فرستاد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه تنظیم مربای مرچ را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی ادعاهای شکنجه مهاجران افغان به هرات رسید. والی کندهار به بیماری کووید 19 مبتلا شده است. در نتیجه انفجار بم کنار جاده در نزدیکی مرز پاکستان با ایران، 6 تن از پرسنل امنیتی پاکستان کشته شدند. تفصیل خبرها. هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی ادعاهای شکنجه مهاجران افغان به ولایت هرات رسید. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که این هیئت به روز جمعه وارد هرات شد. او افزود:
در ترکیب این هیئت نماینده های وزارت های امور داخله، ریاست امنیت ملی، وزارت مهاجرین و وزارت خارجه شامل. شرایط رسیدن به هرات کار خودشون.
بر بنیاد گزارش‌ها تا 70 مهاجر افغان به تازگی به گونه غیرقانونی از هرات وارد خاک ایران شدند، جایی که به گفته شاهدان آنها لت و کوب و شکنجه و سپس از سوی نیروهای مرزی ایران مجبور ساخته شدند تا خودشان را به دریای هریرود بیندازند. وزارت خارجه ایران گفته است که این رویداد در داخل افغانستان اتفاق افتاده و کار نیروهای مرزی ایران نیست. حکومت افغانستان از آغاز تحقیقات در این باره خبر داده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. یک منبع در قندهار میگوید که حیات الله حیات والی قندهار به ویروس کرونا مبتلا شده است. این منبع که خواست نامش افشا نشود، دیشب به رادیو آزادی گفت که شماری از نگهبانان آقای حیات نیز به این ویروس مبتلا شدند. با گفته منبع، نتیجه آزمایش ویروس کرونا در نزد حیات و نگهبانانش ناوقت دیروز مثبت گزارش شد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کندهار، تا کنون بیش از 481 تن به ویروس کرونا در این ولایت مبتلا شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان حکم لیلام جایداد ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان را داده است. بر اساس گزارش ها جایداد منصور 32 میلیون روپی پاکستانی ارزش دارد. روزنامه دان پاکستان به روز جمعه گزارش داد محکمه فیصله کرده که 5 جایداد منصور که با استفاده از اسناد جعلی خریداری شده بودند لیلام شوند. خانه ها و آپارتمان ها در شهر کراچی شامل این جایدادهای رهبر پیشین طالبان می شوند. او در سال 2016 در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان واقع در مرز پاکستان و ایران کشته شد. در نتیجه انفجار بم کنار جاده در نزدیکی مرز پاکستان با ایران، 6 تن از پرسنل امنیتی پاکستان به شمول یک افسر کشته شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان ISPR دیروز در یک خبرنامه گفت نیروها از گزمه برمیگشتند که موتر حاملشان با بم برخورد کرد. در خبرنامه آمده است که رویداد در منطقه کش در ایالت بلوچستان رخ داد. مسئولیت این بمگذاری را هیچ گروه به دوش نگرفته است. بلوچستان بزرگترین و ناامنترین ایالت پاکستان است که در مرز با افغانستان و ایران موقعیت دارد. پلیس انترپول از کشف و ضبط هزاران اثر تاریخی دزدی شده به شمول اثرهای مربوط به افغانستان خبر داده است. یورگن استاک، منشی عمومی انترپول، به روز جمعه در یک اعلامیه گفت این 19 هزار اثر متعلق به چندین کشور است که در میدان هوایی کابل به دست آمدند. به گفته او 971 اثر تاریخی افغانستان در میان این آثار شاملند که قرار بود به شهر استانبول قاچاق شوند. گفته شده که 101 تن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. استاک افزوده است قاچاق آثار باستانی جنایت است که انترپول جلوگیری از آن را مسئولیت خود می داند. یک کارمند مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، به ویروس کرونا مبتلا شده است. این در حال است که شماری از کارمندان قصر سفید برای جلوگیری از گسترش این ویروس ماسک می پوشند. قصر سفید دیروز جمعه 8 می تایید کرد که یک عضو تیم پنس به این ویروس مبتلا شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداده. یک روز پیش از این آزمایش ویروس کرونا در یک پیشخدمت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز مثبت گزارش داده شد که نگرانی های را در مورد صحت رهبران این کشور به وجود آورده است. حکومت ایالات متحده از مبتلا شدن 1,300,000 تن به بیماری کووید 19 در امریکا گزارش دادند که بلندترین آمار مبتلایان در جهان است. با گفته مقام های امریکایی بیش از 76,000 تن در اینجا جان باختند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. حکومت افغانستان هیئتی را برای بررسی گزارش‌ها در مورد شکنجه ده‌ها مهاجر افغان به هرات فرستاد. توقع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این هیئت چیست؟ یک عضو این کمیسیون گفت:
در ترکیب این هیئت نماینده های وزارت های امور داخله، ریاست امنیت ملی، وزارت مهاجرین و وزارت خارجه شامل. شرایط رسیدن به هرات کار خودشون.
وزارت دولت در امور صلح تلاش های جهانی را برای تامین صلح در افغانستان مؤثر می داند. یک مقام این وزارت اظهار داشت:
تلاش های همکاران مللی به خاطر توقف جنگ، تسهیل روند صلح و مبارزه با شیوع ویروس کرونا قطعا اثرگذار است.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. رئیس شورای ولایتی سمنگان در مورد افزایش حملات طالبان و تلفات نیروهای امنیتی در این ولایت خبر می دهد.
در اون منطقه دریسوف 12 نفر از خیلیش مردمی تلفات شده، 3 نفر دیگر دریسوف پایین تلف شده.
آموزگاران و محصلین فرا کتابخانی و توجه به فعالیت‌های هنری را در روزهای قرنطینه توصیه می کنند. درجه بیکاری در امریکا در جریان قرنطینه بیشتر شده است و در نیمه دوم ساعت صحبت داریم در مورد گسترش رابط چین با افغانستان و برنامه تنزیه مربای مرچ. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، افغانستان هیئت 10 نفری را برای بررسی گزارش‌ها در مورد شکنجه ده‌ها مهاجر افغان و مجبور ساختن آنها تا خود را به دریای هریرود بیاندازند تعیین کرد. بر بنیاد گزارش‌ها تا 70 مهاجر افغان به تازگی به گونه غیر قانونی از هرات وارد خاک ایران شدند، جایی که به گفته شاهدان آنها لتکوب و شکنجه و سپس از سوی نیروهای مرزی ایران مجبور ساخته شدند تا خودشان را به دریای هریرود بیاندازند. شکفر احمدی موضوع را دنبال کرده است.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز از تشکیل هیئت 10 نفری خبر داد. در خبرنامه ارگ آمده است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی حکم برای بررسی عمیق و همه جانبه جان باختن شماری از افغانها در مرز با ایران، یک هیئت 10 نفری بر ریاست محمد حمیز طهماسی سرمفتش نظامی سرقماندانی اعلای قوای مسلح را توظیف کرد. بر اساس خبرنامه، نمایندگان ولسی جرگه، وزارت‌های داخله، دفاع ملی، خارجه، مهاجرین و عودت کنندگان، ریاست عمومی امنیت ملی، مقام ولایت هرات، شورای ولایتی هرات و لوای پنجم سرحدی قل اردوی 207 ظفر در ترکیب این هیئت شامل هستند. بر بنیاد گزارش‌ها تا 70 مهاجر افغان به تازگی به گونه غیر قانونی از هرات وارد خاک ایران شدند، جایی که به گفته شاهدان آنها لت و کوب و شکنجه و سپس از سوی نیروهای مرزی ایران مجبور ساخته شدند تا خودشان را به دریای هریرود بیندازند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این گزارش‌ها را تکان دهنده خوانده و خواستار تحقیقات همه جانبه در این مورد شده. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
مجددانه می‌خواهیم که گزارش و تحقیقات هیئت تشکیل شده باید بی‌طرفانه و مستقلانه باشد که بتواند جزئیات بیشتر بیان بکنه و ما مطمئن شویم که عاملان این خشونت و این نقض آشکار حقوق بشری مورد پیگرد قرار میگیرن و عدالت بر اونها تامین میشه.
لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان گزارش ها در مورد شکنجه ده ها افغان در مرز با ایران را به شدت نگران کننده میخواند. او دیشب بر رادیو آزادی گفت:
ما از حکومت فعلی خود، از دیپلماتای خود میخواهیم که امره اسناده با دست داشته به محکمه انصاف بین المللی مراجعه بکنه که امی طور قضایای در صلاحیت دایره امی محکمه میآید، باید با اونا رجوع بکنه تا حکومت ایران مکلف بسازه که از امی جنایاتی که اونا مرتکب شده از اونا بپرسه و امو کسانی که مرتکب امی جرم شده به عمل جزا خود برسانه.
عبدالغنی نوری ولسوال گلران که در مرز با ایران موقعیت دارد دیروز بر رادیو آزادی گفت از میان 55 مهاجر افغان که مجبور ساخته شدند تا خودشان را به دریا بیندازند تا کنون 18 جسد را به دست آوردند. به گفته او 6 مهاجر هنوز ناپدید هستند و دیگرانشان نجات یافتند. نوری افزود که نشانه های شکنجه در بدن جان باختگان وجود دارد. عبدالباری اسماعیلی یکی از افغانهای است که بروز جمعه در هریرود غرق شد. بی بی هورا مادر اسماعیلی می گوید پسر 19 سالش به خاطر کاریابی افغانستان را به قصد ایران ترک کرده بود. مقام های ایران از جمله عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه با ابراز تأسف از جان باختن مهاجران افغان وقوع چنین رویداد در خاک ایران را به شدت تکذیب کردند. پخش گزارش ها در مورد شکنجه مهاجران افغان از سوی مرزبانان ایرانی با واکنش های متحدان بین المللی افغانستان نیز به همراه شده. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به روز چهارشنبه گفت که از دیدن گزارش ها در مورد شکنجه و غرق کردن مهاجران افغان توسط مرزبانان ایرانی تکان خورده. هلس ویلز معاون بازنشسته امور آسیای جنوبی و مرکزی در وزارت خارجه ایالات متحده از درخواست‌ها برای تحقیقات همه جانبه در این مورد پشتیبانی کرده. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان به روز چهارشنبه در حساب توییتر خود نوشت که به خاطر سرنوشت مهاجران افغان در مرز با ایران نگران است. در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات همه جانبه در این مورد است و انتظار دارد شفافیت کامل رعایت شود. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گزارش ها در مورد بدرفتاری و شکنجه مهاجران افغان را تکان دهنده خوانده. او به تازگی در گفتگو با رادیو آزادی گفت در مورد این که دقیقاً چه اتفاق افتاده به تحقیقات همه جانبه نیاز است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید تلاش های بین المللی برای توقف جنگ در این کشور تأثیر گذار است. این وزارت با اشاره به سفر زلمه خلیلزاد گفت حکومت افغانستان تلاش های خود را برای رسیدن به صلح و به دست آوردن حمایت های بیشتر بین المللی در این مورد شدت بخشیده است. این در حال است که نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در دیدار با نماینده های طالبان در قطر خواهان کاهش خشونت ها و آتش بس شده است. فرشتان ادا در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
پس از دیدار زلمه خلیلزاد با نماینده های طالبان در قطر و سخن زدن او از پیشرفت ها در این زمینه، حالا وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید تلاش های بین المللی برای توقف جنگ در این کشور تأثیر گذار است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح روز جمعه به رادیو آزادی در این باره گفت:
تلاش های همکاران بین المللی به خاطر توقف جنگ، تسهیل روند صلح و مبارزه با شیوع ویروس کرونا قطعا اثرگذار است. حکومت روی ایفای نقش کشورها و مجامع بین المللی و جلب حمایت بیشترشان مجدانه در حال تلاش است. افغانها توقع دارند که آغاز روند آزادسازی زندانیان فضای اعتماد برای آتش‌بس و آغاز مذاکرات فراهم کند.
خانم انوری در حال این سخنان را بیان می کند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به دوحه رفت و روز چهارشنبه با ملا عبدالغنی برادر رهبر دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتگو کرده است. زلمه خلیلزاد دیشب در حساب تویترش نوشت که گفتگوهای طولانی با ملا برادر و تیمش داشته است. او در ادامه نوشته: در این ملاقات خواهان پیشرفت در برخی مسائل شده است، از جمله کاهش خشونت، آتش بس برای امور بشری، همان گونه که جامعه جهانی خواسته است. خلیلزاد گفته است تسریع رهایی زندانیان هر دو طرف، حمایت منطقوی و جهانی برای پروسه صلح افغانستان و حرکت هر چه زودتر به سوی مذاکرات بین الافغانی نیز از مسائل مورد بحث بوده است. اما آیا این بار سفر آقای خلیلزاد برای کاهش خشونت و توقف جنگ در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ شفیق همدرد یک تن از کارشناس سیاسی در این مورد میگوید:
ایالات متحده آمریکا با خواستهای دیپلماتیک از تمام اطراف دخیل خواست که تنش جنگی را پایان بیارن تا موضوع به آتش بس برسه و بالاخره موضوع به این منتهی شود که تمام اطراف زیردخل روبرو با هم بشینن و موضوع به واقعیت یک آشتی ملی و یک صلح ملی تبدیل شود و افغانها از این روز بعد برایند.
این در حال است که روز پنجشنبه آقای خلیلزاد در ادامه سفرهایش به هندوستان رفت و با وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی هند دیدار کرد. وزارت امور خارجه هند در بیانیه گفته است که خلیلزاد در این دیدار درباره تلاش‌های واشنگتن در بخش صلح و آشتی در افغانستان معلومات داده است. خلیلزاد نوشته است که پس از سفر هند و پاکستان بار دیگر با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار خواهد کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت نوشته است که در دیدار با آقای خلیلزاد روی موضوعات مانند رهایی زندانیان، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تطبیق موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان گفتگو شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای ولایتی سمنگان می گوید که از دو هفته به این سو حملات طالبان بر پوسته های پلیس محلی و خیزش مردمی افزایش یافته است که تلفات سنگین بر این نیروها نیز وارد کردند. طالبان مسیر راه ایبک و ولسوالی در یوسف پایین سمنگان را نیز در تصرف دارند و ماهانه از رانندگان موترهای انتقال زغال سنگ میلیون ها افغانی باج می گیرند. مقامات محلی سمنگان برای پاکسازی ساحات ناامن سمنگان از وجود طالبان خواهان راه اندازی عملیات نظامی هستند. مجیب حبیبزی از بلخ گزارش می‌دهد.
مقامات محلی سمنگان میگویند که فعالیت طالبان و حملات مسلحانه این گروه در برخی از ولسوالی ها افزایش یافته است. از سوی شورای ولایتی سمنگان میگویند که طالبان بخش های بزرگ از اراضی ولسوالی های دره یوسف بالا و پایین را در اختیار دارند و به گونه مداوم سرگرم فعالیت های حراس افکنانه هستند. حاجی راز محمد رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که اکثرا طالبان مثلا نیروهای پلیس محلی و خیزش مردمی را در این ولسوالی ها هدف قرار می دهند. او گفت در جریان دو هفته گذشته در اثر حملات طالبان در مناطق اوملی، در یوسف پایین و بالا بیش از 20 نیروی حکومتی شامل پلیس محلی و خیزش مردمی کشته شدند. رئیس شورای ولایتی سمنگان مدعی است که طالبان در مسیرهای منتهی به ولسوالی دره یوسف پایین از موترهای حامل زغال سنگ روزانه فی موتر 6000 افغانی باج می‌گیرند. با این حال پلیس ولایت سمنگان نیز حضور گسترده طالبان در این ولایت را تایید میکند. منیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان به رادیو آزادی گفت که طالبان اکثرا در ساحات مرزی ولسوالی دره‌صوف پایین و بالا با ولایت های بلخ و سرپل حضور فعال دارند. آقای رحیمی گفت که فعالیت طالبان به دلیل بیشتر شدن نیروهای آنان در ولسوالی دره‌صوف پایین افزایش یافته و در کنار آزار و اذیت مردم همواره پسته های نیروهای امنیتی را هدف قرار می دهند. سخنگوی پلیس سمنگان می گوید تا عملیات وسیع مشترک امنیتی در ولسوالی های دره‌صوف را اندازی نشود، حضور طالبان در این ساحات بیشتر از گذشته خواهد شد.
تا زمانی که عملیات صورت نگیرن، عملیات کلان، عملیات بزرگ، هیچ امکان نیست که ما بتانیم لانه ها و بایره‌های مخالفان مسئله دولت از جهت بکنیم از بین ببریم.
با این حال صدیق عزیزی سخنگوی ولی سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که پیشنهاد راه اندازی عملیات نظامی در مناطق نامن سمنگان را با دولت مرکزی شریک ساختند. با گفته صدیقی به زودی به رهبری نیروهای قلی اردوی دوستانه شاهین برای محو طالبان از ساحات نامن سمنگان عملیات مشترک آغاز خواهد شد. سمنگان در زون شمال افغانستان در طی بیش از یک دهه گذشته از امن‌ترین ولایت کشور بود، اما بعد از ختم هفته کاهش خشونت ها از سوی طالبان حضور این گروه در این ولایت به یک بارگی افزایش یافته و در کنار نیروهای دولتی در بیشتر موارد افراد ملکی را نیز هدف قرار دادند. طالبان مسلح در رابطه به افزایش حملاتشان در سمنگان تا بکنون به رسانه ها چیزی نگفتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن اگزامینر بر رویداد اخیر در مرز میان افغانستان و ایران تمرکز کرده و نوشته است جنایت نابخشودنی مرزبانان ایرانی ده ها پناهجوی افغان را شکنجه کردند و آنها را مجبور ساختند خود را به دریا بیندازند. به نوشته روزنامه مقام‌های افغان تحقیق را در این باره آغاز کردند، اما تا هنوز به نتیجه نرسیدند. این رویداد هفته گذشته هنگام به وقوع پیوست که ده‌ها تن از شهروندان افغانستان می‌خواستند از طریق ولسوالی گلران ولایت هرات وارد ایران شوند. یکی از نجات یافته‌ها به رادیو آزادی گفته که مرزبانان ایرانی او را برای ساعت‌ها مورد لتوکوب و شکنجه قرار دادند و در نهایت گروه بزرگ از پناهجویان را مجبور ساختند خود را در دریای هریرود بیندازند. واشنگتن اگزامینر با نقل از ابی برحمان پدرام نماینده ولایت هرات در شورای ملی نوشته که گفته است از میان 57 پناهجو که مجبور شدند خودشان را در دریا بیندازند، تنها 12 تن توانستند خودشان را نجات دهند. با گفته آقای پدرام، کارگران و پناهجویان افغان برای 24 ساعت در بند نیروهای ایرانی بودند و سپس آنها به نزدیکی دریا آورده شدند تا خودشان را در آب بیندازند. این نماینده شورای ملی همچنان گفته است کسانی که شنا بلد نبودند با هشدار سلاح و این که به زور و فشار داخل آب انداخته می شوند روبرو شدند. روزنامه واشنگتن اگزامینر نوشته که این رویداد باعث ایجاد تنش میان افغانستان و ایران شده. با آنکه مقام های ایرانی مرزبانان آن کشور را مسئول رویداد نمی دانند، اما مقام های افغان از رویداد هفته گذشته به عنوان جنایت نابخشودنی یاد کردند. روزنامه از گفته های مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا هم یادآوری کرده که از مقام های افغان خواسته است تحقیق همجانبه در این مورد انجام دهند و مسئول رویداد را به عدالت بکشانند. وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه گفت که ایران به انجام تحقیق و بازدید مشترک از محل رویداد توافق کرده است. نشریه نشنال انترست به این تمرکز کرده که طالبان پس از توافق با آمریکا حملاتشان را در افغانستان شدت بخشیدند. در مطلب به نقل از وزارت خارجه آمریکا آمده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان بالای طالبان فشار آورده تا توافق میان آمریکا و طالبان را به صورت کامل عملی سازند. در ادامه آمده که سفر خلیلزاد به قطر به دنبال اظهارات جان سوبکو سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان صورت می‌گیرد. سوبکو گفته بود طالبان پس از امضای توافق 29 فوریه با آمریکا حملات بر حکومت تحت حمایت واشنگتن در افغانستان را شدت بخشیدند. نشنال انترست در ادامه نوشته که گزارش حکومت امریکا و سفر خلیلزاد این پرسش را مطرح میکند که آیا توافق به دنبال خروج امریکا از افغانستان هم در وضعیت فعلی باقی خواهد ماند؟ نشریه در ادامه نوشته است که در ماه مارس حملات طالبان 42% افزایش یافته، اما هیچ گونه حمله بر نیروهای خارجی صورت نگرفته، چیزی که شرط اصلی بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان است. طالبان در 29 فوریه توافق با آمریکا را در دوحه پایتخت قطر امضا کردند که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون می شوند و در بدل آن طالبان با تروریسم مبارزه می کنند و با حکومت افغانستان به مذاکرات بین الافغانی می پردازند. با آنکه توافق ظاهراً به همین مسائل اشاره کرده، اما حکومت افغانستان می گوید حملات طالبان شدیدتر شده و تا حالا هیچ اعتنایی به تعهد برای کاهش خشونت صورت نگرفته است. آن سو طالبان می گویند تا هنگامی که 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان رها نشوند، مذاکرات بین الافغانی را آغاز نمی کنند و تا آن زمان به جنگ ادامه خواهند داد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده در ماه اپریل شاهد بلندترین میزان بیکاری از زمان دهه 19 بود. به دنبال متوقف شدن کسب و کار در نتیجه همگیری ویروس کرونا، از میان هر 7 آمریکایی یکی آنها کار خود را از دست دادند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
وزارت کاری ایالات متحده دیروز گزارش داد که در ماه اپریل 20,500,000 تن در این کشور وظایف خود را از دست دادند. پیش از این در ایالات متحده در یک ماه به این تعداد نفر کار خود را از دست نداده بودند. بنابراین نرخ بیکاری در ایالات متحده به 14.7% رسید. تهدید برخواسته از ویروس کرونا این است که اقتصاد ایالات متحده را دچار رکود شدید می سازد. این پس از آن است که در نتیجه رشد اقتصاد ایالات متحده در جریان 11 سال، نرخ بیکاری در ماه فوریه سال روان میلادی در این کشور به 3.5% رسیده بود. اما بسیاری از دست آوردهای اقتصادی در نتیجه گسترش سریع ویروس کرونا در سرتاسر ایالات متحده ظرف چند هفته نابود شدند. فعالیت هزاران کسب و کار از رستوران‌ها و هتل‌ها گرفته تا لیگ‌های ورزشی و تولیدکننده‌های موتر متوقف شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت انتظار دارد که با مهار شدن ویروس کرونا مردم به زودی سر کار برگردند. فعالیت‌های اقتصادی پس از هفته‌ها توقف در شماری از ایالت‌ها مانند جورجیا و نیوادا در حال آغاز شدن است. شرکت موترسازی برقی تسلا اعلام کرده که به زودی کارخانه‌اش در کالیفرنیا را دوباره باز خواهد کرد. هرچند دکانها، رستوران‌ها، موزیم‌ها و دیگر کسب و کار در واشنگتن دی سی هنوز بستند. حکومت ایالات متحده از مبتلا شدن 1,300,000 تن به بیماری کووید 19 در این کشور گزارش داده. این بلندترین آمار مبتلایان در جهان است. با گفته مقام‌های آمریکایی بیش از 76,000 تن جان باختند. تدابیر برای رعایت فاصله اجتماعی از آمار مبتلایان در شهرهای به شدت آسیب دیده کاسته است. اقتصاددان‌ها پیش بینی کرده بودند که به طور اوسط 22 میلیون تن در آمریکا بیکار می‌شوند. شماری از افراد وظایف خود را از دست ندادند، اما ساعت‌های کاری آنها کم شده. بر اساس معلومات حکومت، دستمزد متوسط کارگران با درآمد پایین مانند آنانی که در رستوران‌ها و فروشگاه‌های خرده فروشی کار می‌کردند در ماه اپریل 7.9% بلند رفته است.
پیام‌ها و نظریات شما.
یک موضوع را خدمتان میرسانم که شما به گوش مسئولین برسانین، یعنی تمام کشورها بندیاشون را آزاد کرد، حتی یعنی کشور همسایه ما و شما ایران یک بار 85,000 نفر بندی را اعلام کرد. مرض کرونا
آمده داخل محبس مرکزی پلیچرخی شده و این مرض کرونا کووید 19 75 نفر در داخل محبس مرکزی افغانستان مصاب ساخته.
ما هستم از دیاربان قرغه، با شما به تماس شدیم که نسبتاً به توزیع نان کسی که اینجا مستحق است و در همت ماندن و خانه کرایی دارن 4000 فکر میتن و ماندن و مردمایی که واسطه و وسیله دارن. دین روز بندان نانبایی خودم استاد بودم، 30 دانه 20 دانه نان گرفت زیر خول کرد رفت. اینمی صدای ما را نشر نمایید و از محترم اشرف غنی خواهشمندم که اینمی مردمایی که واسطه و وسیله داره جور کده اینمی را محو کنه و اینمی یک بجار در توزیع نماید. و سلام.
پیام ها و نظریات شما
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی ادعاهای شکنجه مهاجرین افغان به ولایت هرات رسید. یک منبع در مقام ولایت کندهار گفته است که حیات الله حیات والی کندهار به ویروس کرونا مبتلا شده است. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان حکم لیلام جایداد ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان را داده است. در نتیجه انفجار بم کنار جاده در نزدیکی مرز پاکستان با ایران 6 تن از پرسنل امنیتی پاکستان به شمول یک افسر کشته شدند. پلیس انترپول از کشف و ضبط هزاران اثر تاریخی دزدی شده به شمول اثرهای مربوط به افغانستان خبر داده است. و یک کارمند مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، به ویروس کرونا مبتلا شده. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه باز هم مطالبه داریم. آموزگاران، دانش آموزان و باشندگان فرار روزهای قرنطین را فرصت خوبی برای کتابخوانی و کسب هنرهای لازم عنوان می کند. با گفته آنها گسترش ویروس کرونا با آنکه چالش‌های جدی را به میان آورده، اما فرصت مناسبی برای کسب معلومات، آشنایی با هنر و ادبیات، سهم گرفتن در کارهای خانه و فعالیت‌های ورزشی را نیز ایجاد کرده است. حفیظ نورزاد در این مورد از فرا گزارش می‌دهد.
برخی از آموزگاران، دانش آموزان و باشندگان فرا می‌گویند که در روزهای قرنطینه بر علاوه اشتراک در کارهای خانه کتاب می‌خوانند و فعالیت‌های هنری انجام می‌دهند. مترا نهیمی، یک تن از دانش آموزان، روزهای قرنطینه را زمان مناسب برای ورزش و کارهای هنری می‌داند. او می‌گوید تا زمانی که در خانه قرنطینه شده است، شعر می‌سراید و رسامی می‌کند.
قرنطینه از طرف دیگه به من فرصت داد تا من بتونم کمی به فکر خود خوبشم و وقت بیشتری با اعضای فامیل خودسپری کنم. همچنان قرنطینه به من فرصت داد که برای رسیدگی به صحت خود وقت پیدا کنم، روزانه ورزش کنم، موسیقی گوش بدم و همچنان فهمیدم که من میتونم با وقت گذاشتن سر کارهای هنری یک هنرمند خوبی باشم. نقاشی کشیدم، به این درک رسیدم که اگر تلاش کنم حتی طبع شعری خوبی دارم و توان شعر سرودن.
در امینال عبدالعزیز آریافر، یک از آموزگاران در این ولایت، نیز برای سپری کردن درست روزهای قرنطینه برنامه ریزی کرده است. او میگوید کتابای مربوط به زبان و ادبیات میخواند و از دیگران نیز میخواهد که در روزهای قرنطینه کتاب بخوانند.
ما به عنوان یک شهروند از زمان قرنطینه تا حال بیشتر رجوع کردم به مطالعه عمیق در رابطه با ادبیات، شعر و هنر. در این حال به کتابهای تاریخی همچنان بیشتر روی آوردم و مطالعه میکنم. اگر ما جوانب منفی کرونا بگذاریم، جوانب مثبت هم برای ما برمغان آورده.
اما در گوشه دیگر ولایت فرا، عبدالله علیزه و نورولک احمدی در پلوی سم گرفتن در کارهای خانه روزانه برای افزایش معلومات خود از اینترنت استفاده می کنند. به گفته آنها توجه بیشتر به آموزش کودکان خود کردند و تلاش میکنند تا از روزهای قرنطینه استفاده سالم کنند.
سال من تمام مضامین مکتب را برای طفل خود تدریس میکنم، یعنی تنها را به شکل تقسیم اوقات روزانه تدریس مینمایم. به خاطر که اطفال تشویق شوند، خودم نیز کتابهای مسلکی مربوط رشته خودم را میخوانم تا اطفال نیز صاحب انگیزه شده در وقت قرنطین دروس مکتب خیش را بخوانند.
برای متعلمین مکاتب و محصلین مطالعه و تحقیق از طریق انترنت گزینه بسیار مناسبی هستند.
به گفته مسئولان سی فرا، تا حالا 18 مورد مثبت ویروس کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است که از این میان 6 تن صحت‌یاب شدند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد. در مورد موضوعات مورد بحث در طول روز به شما معلومات خواهیم داد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، پیشنهادات و معلومات خود را با میزبانان و مهمانان این برنامه شریک بسازید. برمیگردیم به برنامه امروز. تا لحظات بعد برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید، اما پیش از آن مطلب جالب دیگری هم داریم. به تازگی چین تماس خود با حکومت افغانستان را گسترش داده است. دیپلمات های ارشد چین از روند آشتی و صلح افغانستان حمایت کردند. همچنان پکن در هفته های گذشته محموله های حاوی تجهیزات طبی را برای مبارزه با بیماری ویروس کرونا به حکومت افغانستان فراهم کرده است. یکی از پرسش های اصلی این است که چین در حال حاضر در افغانستان دنبال چیست؟ مصطفی صدیقی در این گزارش مفصل در صحبت با کارشناسان سعی کرده به این سوال پاسخ پیدا کند.
با آغاز خروج نیروهای ایالات متحده و متحدانش از افغانستان، به نظر می رسد که چین تلاش دارد دامنه نقش و نفوذ خود در این کشور را بگستراند. چین از یک طرف در حال تقویت تماس و احتمالاً ایجاد روابط مستحکم با دولت افغانستان است و از طرف دیگر سعی دارد با طالبان هم رابطه برقرار کند. از دید تحلیلگران، پیکینگ آشکارا برای برقراری آشتی بین متحد دیرینه خود پاکستان و همسایه‌اش افغانستان تلاش میکند. به نظر میآید که چین در حال تحقق دیپلماسی خود با چشم انداز تجارت و سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان دچار فقر و جنگ است. عارف سحر، کارشناس امنیتی مستقر در لندن، میگوید که چین تلاش دارد پس از خروج احتمالی کامل ایالات متحده آمریکا از افغانستان، برخی از اهداف اصلی خود را در این کشور دنبال کند. او برای یو آزادی گفت:
در حوزه سیاست چین به سطح مشخص دنبال این هست که امتیازات را که در بدلیل هماهنگی و یک جهتی با منافع پاکستان و طالبان داره، میتونه که از این موقعیت استفاده بکنه و در نظام بعد از خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا نفوذشان اونجا بیشتر بکنه. و در حوزه اقتصاد به سطح مشخص چین در حوزه های معادن افغانستان علاقمندی شدید نشان داده و از طرف دیگر هماره سرمایه گذاری خیلی هنگفت را در کشورهای همسایه افغانستان شبیه تاجیکستان و ازبکستان انجام داده که یک تصور نسبتاً مثبت را و یک تصویر نسبتاً مثبت را از چین در افغانستان میتونه که خلق بکنه.
سحر همچنین میگوید که پکینگ فعالانه تلاش دارد با طالبان روابط نزدیک برقرار کند. چین حمایت خود را از روند صلح افغانستان اعلام کرده است، اما مایل است با دسترسی به طالبان از منافع امنیتی خود محافظت کند. منطقه دورافتاده در ولایت شمال شرقی بدخشان و منطقه شنجن در شمال غربی چین پیوند می‌خورد، منطقه دچار ناآرامی و خشونت‌هایی که پکینگ آن را تهدید بزرگ می‌پندارد. چون این منافع چین را به تلاش برای ایجاد روابط مستحکم‌تر با افغانستان واداشته. در چند هفته گذشته مقام‌های بلندپایه چینی با مقام‌های ارشد افغانستان تماس برقرار کردند و تازگی وانگی وزیر خارجه چین با محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان تلفنی صحبت کرد. در بخش از بیانیه وزارت خارجه چین در 27 اپریل چنین آمده است: چین با عنوان همسایه و دوست افغانستان به انتخاب مردم افغانستان در مسیر توسعهشان احترام می‌گذارد و آماده است تا همچنان به پشتیبانی میانجیگری و تسهیل روند صلح و آشتی در افغانستان ادامه دهد و نقش سازنده خود را ایفا کند. در بیانیه به نقل از وانگی آمده است: چین بیش از هر کس دیگر می‌خواهد رابطه هماهنگ بین افغانستان و پاکستان برقرار کند و به هر گونه تلاش برای بهبود اعتماد و روابط متقابل دو طرف کمک می‌کند. پکینگ همچنین پیشنهاد کرده که میزبان گفتگو بین کابل و اسلام آباد برای پیشبرد همکاری بین سه کشور باشد. از سوی دیگر افغانستان بخش از دیپلماسی ماسک پکینگ همزمان با عالمگیر شدن ویروس کرونا است، ویروس جدیدی که برای نخستین بار در دسامبر سال 2019 از شهر ووهان چین سرچشمه گرفت. این کشور برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 تجهیزات طبی مورد نیاز از جمله ماسک روی، وسایل محافظتی و دستگاه‌های تنفس مصنوعی را به افغانستان کمک کرده. به نظر می آید که پکینگ سیاست گذشته خود برای اجتناب از ایفای نقش در افغانستان هنگام خروج قسمت اعظم نیروهای ناتو از این کشور در سال 2014 را کنار گذاشته، به این معنا که بعدها شرکت های چینی سرمایه گذاری میلیارد دلاری در معدن مس عینک و استخراج نفت را اعلام کردند و چین سعی کرد به بزرگترین سرمایه گذار در بخش تجارت افغانستان بدل شود. شرکت‌های چینی به پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای افغانستان علاقمندی نشان داده و پکینگ به گونه چشمگیر برخی کمک‌های توسعه‌ای به افغانستان را گسترش داده. از لحاظ دیپلماتیک چین از روند آشتی در افغانستان حمایت کرده. پکینگ میزبان جلسه‌های غیررسمی بین طالبان و نمایندگان دولت افغانستان بود و از دیدارهای عمومی رهبران ارشد طالبان مانند ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در دوحه قطر هم استقبال کرده. در جون سال 2019 خبرگزاری رویترز به نقل از لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت هیئت طالبان به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر از چین دیدار کرده، مولو نگفته بود که دقیقاً اعضای ارشد طالبان با چه کسانی ملاقات کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری گفته بود در سالهای اخیر چین به وضعیت در حال تحول در افغانستان زیاد توجه میکند. او گفته بود چین همیشه در روند صلح و آشتی افغانستان نقش مثبت ایفا کرده است. این اظهارات ظاهراً از فرایندی که به توافق صلح بین ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه انجامید پشتیبانی میکند، اما رویکرد سرمایه گذاری بی سر و صدای پکینگ برای واشنگتن جذاب نبوده. در ماه نوامبر آلیس ویلز معاون تازه بازنشسته وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی از نقش چین در افغانستان سخت انتقاد کرد. او در بخش از سخنرانی در مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن گفته بود چین ارائه دهنده هیچ گونه کمک مالی قابل توجه نیست. چین بر معدن قابل توجه مس سرمایه گذاری کرده اما هرگز معدن مس را توسعه نداده است.
China has not been a real player in Afghanistan development.
خانم ویلز افزوده بود که ندیده که چین قدم‌های گذاشته باشد که آن کشور را به کمک کننده واقعی در روند باثبات سازی افغانستان مبدل کند. سحر رما میگوید چین نه تنها برای تضعیف نفوذ غرب در افغانستان بلکه برای تضعیف همسایه و رقیب منطقه‌ای خود هند هم در آنجا سیاست خارجی تهاجمی را دنبال میکند. در سالهای اخیر دهلی جدید به عنوان شریک استراتژیک نزدیک کابل قد برافراشته است. گزارش پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده در جنوری امسال سعی کرد رویکرد جدید چین را توضیح دهد. در بخش از گزارش آمده است چین معتقد است که ثبات منطقه‌ای دسترسیش به بازارهای تجاری را بهبود خواهد بخشید، نفوذ منطقه‌ای غرب را کاهش خواهد داد و در برابر نقش هند و گسترش استراتژیک در منطقه موازنه ایجاد خواهد کرد. در ادامه گزارش پنتاگون آمده است چین به دنبال مشارکت بیشتر در مذاکرات بین افغانان است. این گزارش حاکی است که چین روابط خود با افغانستان را به هدف تأکید بیشتر بر تعامل سیاسی و نظامی گسترش داده. در گزارش آمده که این رابطه تا قبل از سال 2015 تا حدود زیادی به مسائل اقتصادی محدود می شد. پنتاگون همچنین تلاش کرده اهداف امنیتی چین در افغانستان را مشخص کند. در گزارش آمده است چین در گام نخست نگران است که جنگجویان اویغور از طریق دهلیز واخان افغانستان که با ایالت شنجن چین هم مرز است عبور کنند. مقام های محلی در ولایت شمال شرقی بدخشان که واخان در آن واقع است اخیراً ادعا کردند که بسیاری جنگجویان اویغور در بخش های آن ولایت کوهستانی حضور دارند، اما طالبان چنین ادعایی را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اخیراً به رادیو آزادی گفت که در مناطق تحت کنترلشان جنگجویان خارجی به شمول داعش حضور ندارند. ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن میگوید که تلاش چین در افغانستان بخش از اعمال فشار برای استفاده از ابزار اقتصادی نظامی دیپلماتیک و اطلاعاتی در همسایگیش است. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
در آینده نزدیک در کوتاه مدت هدف سیاست خارجی چین در افغانستان خواهد بود که نیروهای ائتلاف افغانستان را ترک بکنن، ولی به شکل مسئولانه و تایی که در اونجا ثبات هم وجود داشته باشه، و مهمتر ای که افغانستان و پاکستان روابط حسنه داشته باشن و حکومتی که در کابل است حکومت باشه که با پاکستان روابط نزدیک داشته باشه. با توجه به این نکته بسیار مهم که چین و پاکستان شرکای استراتژیک هستند در عرصه‌های مختلف،
اما آریا بعید می‌داند که چین بتواند نقش را که ایالات متحده و متحدانش در افغانستان از سال‌های سال بازی کردند به عهده بگیرد. او خاطر نشان کرد
چین هم او منابع لازم را در اختیار نداره، هم او مکانیزم های لازم و سیستم هایی که باید در اختیار داشته باشه برای کمک خارجی، و هم او اراده را نداره که مثل کشورهای غربی به کشورهای در حال توسعه کمک بکنه. به عنوان نمونه، یکی از مکانیزم هایی که در کشورهای غربی وجود داشته به طور سنتی برای کمک به کشورهای در حال رشد در حال توسعه، یک سکتور بسیار قوی و کلان سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی هستند، یعنی این جی او ها که در چین در کشور بسته هست و غیر دموکراتیک، چون این سازمان های اجازه فعالیت ندارند به اون شکل. و همچنین در پیشینه این سنت که کمک بکنه چین به کشورهای دیگه در این کشور وجود نداشته.
از اواخر سال 2001 نظام جدید در افغانستان با صدها میلیارد دلار کمک واشنگتن و متحدانش پا گرفته. ایالات متحده و متحدانش همچنان افغانستان را در احیا و پایداری نهادها و مؤسسه های کلیدی یاری رساندند. با این حال به نظر می رسد که چین هم به دنبال منافع خود می گردد. رادیو آزادی.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.